ساعت 18:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. جو بایدن گفت که واشنگتن آماده مذاکره مستقیم با ایران است. جبهه نجات ملی مصر خواستار استعفای وزیر کشور شد. و سازمان ادوار تحکیم وحدت به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران اعتراض کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه گفت که این کشور آماده است تا درباره برنامه هسته‌ای با ایران مذاکره مستقیم انجام دهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بایدن که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن می‌گفت، در پاسخ به این پرسش که مذاکرات مستقیم میان دو کشور چه زمانی امکان پذیر خواهد بود، گفت زمانی که رهبری جمهوری اسلامی ایران جدی باشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که هنوز زمان کافی برای حل مسئله برنامه هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک وجود دارد. او در این حال گفت توپ در زمین حکومت ایران است. ساعتی پیش از انتشار این خبر، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که تصمیم گیری برای مذاکره مستقیم با آمریکا در زمینه هسته‌ای بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. جبهه نجات ملی مصر روز شنبه خواستار استعفای محمد ابراهیم وزیر کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درخواست پس از درگیری‌های جمعه شب در قاهره و به نمایش درآمدن فیلم ضرب و شتم یک مرد برهنه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری توسط نیروهای امنیتی مطرح شده است. خالد داوود، سخنگوی جبهه نجات ملی مصر، این فیلم را وحشتناک توصیف کرد و گفت چنین اتفاقی با یک عذرخواهی ساده از طرف وزیر کشور حل نخواهد شد. وزیر کشور دستور تحقیقات در مورد این حادثه را صادر کرده است. از سوی دیگر، تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره روز شنبه به کاروان حامل نخست وزیر مصر که تلاش داشت وارد این میدان شود سنگ پرتاب کردند. سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه‌ای به بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر اعتراض کرد و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان شد. به نوشته سایت ادوار نیوز، این سازمان همچنین بر رفع محدودیت‌های اعمال شده بر فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای تاکید کرده است. بازداشت 16 روزنامه‌نگار در ایران در هفته گذشته انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه گفت که این کشور به استفاده از پهپاد در پاکستان و هر نقطه دیگری برای جلوگیری از حمله تروریستی نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قتل اعضای القاعده در پاکستان، یمن، سومالی با استفاده از پهپادها اعتراضهایی را از سوی سازمانهای حقوق بشری و برخی از متحدان آمریکا برانگیخته است. اما پانتا گفت که این عملیات مؤثر بوده است. یک مقام ترکیه روز شنبه گفت که بمب‌گذار انتحاری که روز جمعه به سفارت آمریکا در آنکارا حمله کرد 4 سال با اتهام‌های تروریستی زندانی بوده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بمب‌گذار انتحاری که خود و یک مأمور مراقب از سفارت آمریکا را کشت، عضو یک گروه چپگرای ترکیه بوده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. در اینجا شنوندگی برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. پس از آن رأس ساعت 7 شب در ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا باز خواهیم گشت.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌هایی که از شنبه هفته گذشته آغاز شد و تا پایان هفته هم ادامه یافت. بازداشت دست کم 16 روزنامه‌نگار توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران. سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی اصل، سلیمان محمدی، کیوان مهرگان، حسین یاقچی، علی دهقان، فاطمه ساغرچی و ریحانه طباطبایی. مطهره شفیعی هم یکی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بود که روز دوشنبه با قید وثیقه آزاد شد. وزارت اطلاعات روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد روزنامه‌نگاران بازداشت شده اعضای یک شبکه بزرگ رسانه‌ای متصل به دولت انگلیس و شبکه بی بی سی هستند. شبکه بی بی سی اتهامات مطرح شده را رد کرده است. صادق صبا مدیر بخش فارسی بی بی سی در این باره میگوید
اتهاماتی را که در اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد بی بی سی مطرح شده را ما کاملا رد میکنیم. این اظهارات کاملا بی اساس. بی بی سی هیچ شبکه‌ای در ایران نداره. بی بی سی با این خبرنگارانی که بازداشت شدند هیچ نوع رابطه کاری هرگز نداشته.
بازداشت این روزنامه‌نگاران بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای نوشت اتهام همکاری رسانه‌های خارج از کشور اتهام تازه‌ای نیست و جمهوری اسلامی از این اتهام برای وادار کردن روزنامه‌نگاران به سکوت استفاده می‌کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز این اتهامات را بی اساس می‌داند.
روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از اونجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس. روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه‌اش نوشت اتهام افراد باید بر پایه شواهد و مدارکی مستدل باشد، نه اینکه حقوق بنیادین روزنامه نگاران از جمله حق آزادی بیان را نقض کند. فراز صانعی پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید
ارتباط با رسانه‌های خارجی خودش یک جرمی محسوب نمیشه. در تمام قوانین بین‌الملل، قوانینی که خود جمهوری اسلام امضا کننده آن هست، هیچ جا تعریف نشده که ارتباط با رسانه‌های خارجی جرم محسوب میشه و متاسفانه به نظر میاد که این واقعا جزء یک کمپین خیلی گسترده است که قبلا هم توسط دولت جمهوری اسلامی پیاده شده، به خصوص قبل از برگزاری انتخابات.
سازمان عفو بین‌الملل هم با انتشار بیانیه ای بازداشت روزنامه‌نگاران را نقض آزادی بیان در ایران توصیف کرد. دروی دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران شد.
خواسته‌های اصلی سازمان عفو بین‌الملل آزادی فوریشون می‌خواهیم، چون طرزی که در آن دستگیر شده مشخص نیست.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌اش اعلام کرده که مدارک و اطلاعات امنیتی به دست آمده کاملا محکم، مستند و گویای ماهیت سازماندهی رسانه‌ای بیگانگان است. محمد اولیای فرد وکیل دادگستری اما میگوید طبق قوانین ایران این مدارک تنها در صورتی قابل استنادند که توسط متهمان در حضور قاضی تایید شوند.
تنها اسنادی بدون اقرار و تایید متهم میتونن قاطع اثبات جرم باشن که این اسناد رسمی باشن. اسناد رسمی هم در قانون تعریف شده. اسنادی که توسط ادارات ثبت یا مامورین رسمی و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه. غیر از این اسناد رسمی هر سند دیگه‌ای صرفاً مدارک عادی تلقی میشه که این مدارک عادی باید در دادگاه توسط متهم تایید بشه. در چنین صورتی این اسناد اعتبار پیدا میکنه.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با انتشار بیانیه ای بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد و گفت این بازداشت ها تهدیدهایی با انگیزه سیاسی است در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران. همزمان با این بازداشت‌ها، سازمان گزارشگران بدون مرز چهارشنبه هفته پیش فهرست شاخص سالانه آزادی مطبوعات در جهان را برای سال 2013 یعنی سال جاری میلادی منتشر کرد. در این فهرست ایران بین 179 کشور رتبه 174 را کسب کرده. سعید آبدینی کشیش ایرانی آمریکایی در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شد. اتهام او تشکیل و راه اندازی کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. سعید آبدینی نوکیش مسیحی اوایل مهر ماه پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. ابوالفضل قدیانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از حدود 3 هفته پیش از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده، به گفته همسرش وضعیت نگران کننده ای دارد و نیاز است به دلیل بیماری قلبیش تحت نظر پزشک باشد. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، درباره آخرین وضعیت همسرش اینطور میگوید:
ما رفتیم ملاقات، وضعیت جسمشو اصلا خوب نبود، نسبت به هفته قبل باز لاغرتر شده بودن. از نظر قلبی باید حتما ایشون چکاپ بشن. خلاصه به شدت ما نگران وضعیت جسمی ایشون هستیم.
مسعود لدونی، فعال ملی مذهبی ساکن استان خوزستان، برای اجرای حکم 2 سال زندانش بازداشت و به زندان کارون اهواز منتقل شد. او از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بهمن ماه سال 88 است که به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه ملی مذهبی و تشکیک در نتیجه انتخابات متهم شده. پروین کوهزادی درباره شرایط همسرش در زندان کارون اهواز اینطور میگوید:
همسر من دچار فلج پا هست. ایشون نیاز به امکاناتی برای زندگی دارن، برای نشستن، برای بلند شدن، برای خوابیدن، برای حرکت کردن و هیچ کدوم از اینها براشون فراهم نیست در زندان و تقاضای اینو کرده بود که حداقل یک صندلی براش ببرن خانواده یا یک بالش طبی ببرن، ولی اینا خب در اختیارشون قرار نگرفته و به شرایط سختی رو میگذرونن اونجا.
طی روزهای گذشته دست کم 8 نفر در ایران اعدام شدند. 5 نفر در کرمان به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و 1 نفر در کرمان و 2 نفر در پاکدشت ورامین هم در ملأ عام اعدام شدند که اتهامشان تجاوز به عنف عنوان شده. هفته پیش انگشتان دست 1 سارق در زندان ساری قطع شد. اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران، قطع انگشت را از جمله حدود الهی و جزء مطالبات و حق مردم توصیف کرد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، در این باره میگوید:
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تناقض هستند. از نظر حقوق بین‌المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
به گزارش منابع کرد، 6 فعال مدنی کرد که تعدادی از آنها دانشجو هستند، طی روزهای گذشته در مریوان بازداشت شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر اسامی این افراد را سوران دانشور، زانا معینی، خالد احمدی، سامان محمودی، داوود قسیمی و محمد کهنه‌پوشی اعلام کرده. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان ایران، و جزئیاتی بیشتر در این باره:
در اداره اطلاعات ظاهراً اینا رو بازداشت کرده و تحت بازجویی هستن، الان هم خبری ازشون نیست. اکثرا در دانشگاه قبلا تحصیل کردند و الان هم دانشجو هستن تعدادشون.
گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، هفته پیش 4 تن از دراویش گنابادی در مسیر اصفهان به شهر کرد بازداشت شدند که 1 نفرشان به نام آرش شلتوکی هنوز در بازداشت به سر می‌برد. علی معظمی، یکی دیگر از دراویش گنابادی، هم هفته پیش به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 2 سال زندان محکوم شد. در خبری دیگر، وبسایت مجذوبان نور نوشته که کسرا نوری و صالح مرادی، 2 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز که از 2 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند، در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می‌برند. فرهاد نوری از مدیران وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره:
آخرین اطلاعی که ما از این 2 تا دربیش گنابادی داریم، شدیداً کاهش وزن داشتن و مشکلات جسمیشون خیلی شدیدتر شده و ضعف و سرگیجه و سردرد، اینا علائمی هست که خب توی اعتصاب قضایی طولانی مدت دچارش شدن و توی انجام کار شخصیشون هم دچار مشکل شدن و خانوادهشون اعلام کردن که هر مشکلی برای این 2 تا دربیش گنابادی پیش بیاد باید مسئولین پاسخگو باشن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.